شما جناب آقای ارمنده بزرگوار و جناب حسینی سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز علاقمند به کشتی هم عرض احترام و روز بخیر دارم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای طاعتی عزیز. مسابقات المپیک رو پیش رو داریم، به هر حال کار سنگین و سختی است، بهترین های جهان در این آوردگاه حضور پیدا میکنن، هنوز وضعیت بر بچه های تیم ملی آزاد و فرنگی مشخص نشده. البته آقای حسینی توضیحاتی دادن که مسابقاتی که حالا پیش رو هست در لهستان اونجا تکلیف مشخص میشه، اما به نظر شما دیر نیست؟ من البته این سوال رو از آقای رضایی هم کردم. میدونید من چرا این سوال رو مطرح میکنم؟ به هر حال کشتیگیر هنوز وضعش مشخص نیست، نگران مستر استراب داره که آیا انتخاب میشه، آیا اعزام خواهد شد یا نه. در این زمینه مطالبی هست بیان بفرمایید تا دیگر سوالا رو جناب آقای حسینی هم دارن مطرح بکنن. تمنا میکنم
خدمت شما عارضم که جناب ارمنده عزیز، ما حدود یه هفته پیش مسابقات گزینشی تموم شد، پرونده که گزینشی بسته شد در سراسر دنیا و هر در هر وزنی، چه آزاد چه فرنگی چه بانوان، 16 کشتیگیر انتخاب شدن برای اینکه بتونن در المپیک کشتی بیارن. یعنی 16 تا کشور تونستن سهمیه المپیک رو کسب بکنن. حالا هر کشتیگیری که از هر کشوری انتخاب میشه میره اونجا، کشور مهمه در بازی. من اعتقادم بر اینه که جناب احمد درگی، جناب حسینی عزیز، ما باید پرونده گزینشی، مسابقات، چرخشی، همه اینا رو باید بذاریم کنار. از حالا به بعد باید تمام تمرکز و فکرمون رو معطوف بکنیم به اینکه ما در المپیک با چطوری ظاهر بشیم، چطوری بتونیم کشتیگیرامون خوب مدیریت کنیم، خوب آماده کنیم، ببریمشون روی سخت کنیم. چون در المپیک همون که جناب لرستانی اشاره فرمودن و جناب رضایی هم اشاره کردن، مهم این است که ما بتونیم بچه‌هامون انداز روحی روانی، آمادگی جسمانی، تکنیکی، تاکتیکی به یه درجه برسونیم که بتونن در بین بهترین های دنیا برن رو سخت کنیم. و این خیلی مهمه و این یکی از مهمترین و سنگینترین وظایف کار فنی. حالا ما میتونستیم به راحتی در گزینشی آسیایی در قزاقستان اگر یک کوچینگ خوبی داشتیم میتونستیم با خسرو نوری به راحتی ما سهمیه رو بگیریم که این کار کوبا کرد در رقابت گزینشی قاره آمریکا. کوبا تونست اکثر سهمیه‌هاش در قاره گزینشی قاره آمریکا به دست بیاره. ما این کار میتونستیم به راحتی انجام بدیم. زمانی که یک کشتیگیر جلو هست 40 ثانیه مونده به پایان کشتی، 40 ثانیه وقت داریم و 4-0 هم کشتی جلوه، اینجا وظیفه کوچینه که بتونه این کشتی رو مدیریت بکنه. اگر یک کشتیگیری در شرایط برابر میبازه، 50% اگر خودش مقصره، 50% دیگه کوچینی که داره رهبریش میکنه مقصره. اینجا مدیریت اون کوچینگ مشخص میشه. خب درست. چرا یک کوچ و یک مربی کنار دوشک میذارن؟ برای اینکه در شرایط سخت کشتیگیر رو از اون محلکی بیاره بیرون. متأسفانه ما کاری نتونستیم بکنیم. حالا سهمیه به دست نیاوردیم، سهمیه 68 کیلو رو ما به دست نیاوردیم، اما یک چهره بسیار مستعد و خوبی رو به دست آوردیم که در آینده نزدیک این آقای ناصر علیزاده برای اولین بار مورد مسابقات مهم 5x5 کشتیگیران معتبر مدالدار جهانی انداخته، اومده روس رو برده، قهرمان المپیک بوده، 1-1 به گرجستان قهرمان اروپا باخته و خیلی خوب کشتی گرفت. این یک تولدی در وزن 87 کیلویی هم برای کشتی فرنگی ما وجود اومد. اگر خوب مدیریت کنیم، کلاسش رو ببریم بالاتر، این آقای ناصر علیزاده میتونه در اوزان 87 و 97 کیلویی هم در آینده چه در مسابقات جهانی، بازی‌های آسیایی و المپیک بعدی یک کشتیگیر بسیار خوب برای ما باشه. یعنی ما ضرر نکردیم، درست سهمیه رو به دست نیاوردیم، روس‌ها هم به دست نیاوردن، آمریکایی‌ها هم به دست نیاوردن، خیلی از کشورهای صاحب کشتی نتونستن کامل سهمیه رو به دست بیارن، اما ما اینجا یک سودی هم کردیم که یک کشتیگیر خوب تراز اول در 87 کیلو به دست آوردیم.
درست. آقای اطلاعاتی، من یه سوال دارم. حالا ما در آستانه برگزاری رقابت جام تختی هستیم و خدمتتون عرض کنم که در ادوار رقابت جام تختی اگه می‌خوایم نگاه کنیم، در بعضی مواقع سطح مسابقات خیلی بالا بوده. بله. مثلا میشه اون اوایل انقلاب رو اشاره کرد، بعد حالا به دلایل مختلف، حالا این کرونا که اضافه شده، به هر حال در واقع تقلیل پیدا کرده به یه مسابقات انتخابی حالا داخلی. بله. این مسابقات رو چطور می‌بینید که حالا کادر فنی هم اعلام کرده که انتخابی مرحله اول رقابت‌های نروژ هست. در مورد جام تخته خیلی کوتاه می‌خوام صحبت بفرمایید و اینکه چرا اینقدر این مسابقات در ادوار مختلف در فدراسیون‌های مختلف یه زمانی در اوج برگزار شده، یه زمانی هم به هر حال کیفیت مطلوبی نداشته.
ببینید جناب حسینی عزیز، کشتی در دنیا روز به روز در حال ترقی، در حال تغییر، در حال شکل عوض کردن. ما تفکرات مدیرانمون همونجور سنتی میمونه. ما باید نگاه کنیم ببینیم کشتی به کجا میره. شما فکر کنید الان چرا امریکایی با یه تیم 34 نفره بلند میشن از امریکا هزاران کیلومتر نفراتشون میارن در جام یارگین، در جام مثلا مدوید در روسیه شرکت میکنن؟ به خاطر اینکه اون مسابقه کیفیتش بالاست، میتونن نفرات طراز اولشون رو با بهترین های کشتی روس ارزیابی بکنن. سطح کشتی ما، سطح کشتی آزاد ما الان، یعنی جام تختی ما الان به عنوان مسابقات درجه 3 حتی درجه 4 در دنیا داره مطرح میشه. چرا؟ در ادوار گذاشتم که اشاره کردید، ما همیشه بهترین های کشتی خودمون از جام تختی آوردیم بیرون، نفرات درجه 2 درجه 3 ما رو گذاشتیم کشتی گرفتیم. یه زمانی کشت جام تختی ما حدود 4-5 سال پیش به عنوان کشتی درجه یک جام درجه اول مطرح بود و اصلا گزینشی و صاحب امتیاز برای اعتاد جام. اینقدر ما بی اهمیتی دادیم کشتی های طراز اول خودمون رو به قول معروف شرکت ندادیم، تیمای خود دعوت نکردیم، دیپلماسی بین المللی یه مقدار ضعیف بود، نتونستیم پای قهرمانای خوب رو باز بکنیم، سطح جام تختی ما رو پایین و الان ما آخرین شانسمونه که بتونیم حداقل اگه قهرمان کشور برگزار نکردیم نفرات طراز دوم سوممون رو بیاریم در جام تختی یک مسابقه بدیم. این موضوع هم بگیم که ما قهرمان کشور برگزار کردیم، از اون چرخه انتخاباتی یه مرحلهش هم برگزار کردیم.
درست. ممنون آقای اطاعتی، وقت چندانی نداری، من خیلی دوست داشتم این بحث رو باهاتون ادامه بدم که مخصوصا این سوال که چرا ما تو مسابقات روسا شرکت نمی‌کنیم، روسا هم نمیان تو مسابقات.
بله.
حالا ان شاء الله توی هفته آتی یه بحث مفصلی خواهیم داشت در مورد این اتفاقی که میفته. ممنونم جناب اطاعتی.
آقای اطاعتی بسیار از شما ممنونم، لطف کردید. ان شاء الله در هفته آتی هم در خدمتتون هستیم و مفصل‌تر با شما صحبت می‌کنیم. اجازه بدید که به گفتگومون تا همینجا با شما وصلنده بکنیم. شما رو به خداوند بزرگ بسپاریم. خب بخوایم بریم به سمنان، بریم به سراغ رئیس محترم هیئت کشتی سمنان آقای رهنما. دقایقی کوتاه هم در خدمت ایشون باشیم. امروز مهمانان برنامه زیاد بودند و فشرده، ببینیم که بهار اونجا چه خبر هست.
سلام آقای رهنما، بهتون تبریک میگم بابت این اتفاقی که افتاد. چند وقت پیش به عنوان رئیس هیئت سمنان انتخاب شدید. بهار سمنان باید بپذیریم که حالا کمتر مطرح هست در کشتی کشورمون، چه در آزاد و چه فرنگی. از تالی که حالا از جنس کشتی هستید، با توجه به تأکید آقای دبیر بر فعال بودن رؤسای هیئت‌ها، چه برنامه‌ای دارید؟ خیلی کوتاه مختصر بگید برای کشتی سمنان که انشالله قد علم کن و به مانند استانهای صاحب کشتی بتونه که خودش رو مطرح کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب خدمت کلی دوستان و سرداران عزیز و مخصوصا جامعه بزرگ کشتی سراسر کشور و تبریک میگم هفته فرهنگ ورزش پهلوانی خدمت کلی دوستان و سرداران عزیز. و اما ما لطف کردین که این موقعیت رو در اختیار ما قرار دادید که در رابطه با کشتی استان سمنان صحبتی داشته باشیم. ما برنامه های زیادی در طول این 4 سالی که بنده بودم انجام دادم، از جمله این بوده که برنامه کلاس های استاج مربیگری، مسابقات برگزاری مسابقات قهرمانی کشور، برگزاری کلاس های استاج و ارتقاء داوران ملی رو در سطح استان داشتیم. هرچند که استان سمنان شاید در رشته کشتی زیاد در سطح خوبی در کشور قرار ندارد، ولی خب تکچهره های گاهن اومدن بالا و حرکت هایی رو داشتن، ولی خب ما به دنبال هم هستیم که روز به روز سطح کشتی استانمون رو ارتقا بدیم با ورود سری از مربیانی که در سطح تیم ملی به عنوان کلاس های دانش افزایی حضور داشته باشن، میتونیم سطح کشتی استانمون رو روز به روز ارتقا بدیم. و در این مهم دستیاری می طلبیم از فدراسیون کشتی که جهت برگزاری کلاس های یک سانسادی و استعداد مربیان خودش رو به استان ما بفرسته.
درست. الان چند باشگاه فعال دارید که الان کاملا به اونا اشراف دارید؟
ما در استان سمنان تعداد 8 شهرستان داریم که 8 شهرستان ما خانه کشتی داره و در این شهرستان ها هر تعداد 5 باشگاه خصوصی مشغول به فعالیت هستند. حالا هرچند که در دانشگاه هم گاهن در دانشگاه آزاد گرمسار و شاهرود هم کشتی تدریس می شود. الو
الو صداتون داریم آقای رحنا، بفهم.
من با استعداد باشگاه رو اگه سوال خاصی هست
بله حالا انشالله در مورد کشتی شهرستان و استانهای مختلف حالا میخوایم بیشتر صحبت کنیم. میخواستیم در مورد مربیان و سازنده هم صحبت کنیم و به هر حال خدمتتون عرض کنم یکی دو دقیقه وقت داریم. حالا عرض کنم به خدمتتون که الان تو خود سمنان حالا این باشگاه فعال رو که اشاره کردید میزان استقبال به چه صورتی هست؟ یعنی خانواده ها چقدر علاقمند هستن که بچه‌ها بیان به کشتی در دورانی که حالا پول حرف اولو میزنه متاسفانه و همه به دنبال فوتبال و ورزشی هستن که بیشتر به چشم میاد توش مسائل مادی هم مطرح هست.
من در یه حالت کلی در سطح استان سمنان ما 900 تا ورزشکار سازمان یافته کشتیگیر داریم و 1500 در حدود 700 تا هم غیر سازمانی داریم. خدمت شما عرض کنم که ما در بحث کشتی های سنتی در کشتی عالیش صاحب نظر هستیم، جزء 6 استان برتر کشور هستیم. حالا در سال گذشته قهرمان دوم جهان هم داشتیم، در امسال هم در کشتی عالیش مردان 2 مدال طلا کسب کردیم. در بحث باشگاه هایی که شما فرمودید در شهرستان سمنان یا در شهرستان های تابع، هر شهرستانی ما حداقل در مقاطع و رده های مختلف چیزی حدود 60 تا 70 تا کشتیگیر فعالیت دارند. مثلا در تو نونهاران سرمایه گذاری کردیم که در سالهای آتی جوابگوی کشتی ما باشند.
درود بر شما جناب رهنمای عزیز، رئیس هیئت کشتی استان سمنان که در این گفتگو شرکت کردید. انشالله بتونیم در برنامه آتی بیشتر در خدمتون باشیم و مفصل‌تر با شما صحبت بکنیم در مورد وضعیت کشتی در اون خطه از کشورمون. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
ممنونم، شما رو به خدا می‌سپارم. لطف بزرگواری کردید.
خدا نگهدار شما.
خب عزیزان شنونده، بعد از گفتگو با رئیس محترم هیئت کشتی استان سمنان آقای رهنما، ارتباطمون با یکی از کارشناسان خوب این رشته ورزشی آقای محمدرضا منصوریان عزیز استاد و سرور عزیزم برقرار شده. دقایق پایانی برنامه رو در خدمت ایشون هستیم تا نگاه و نظر ایشون رو هم در مورد مسابقات المپیک جویا بشیم، ببینیم که ایشون چه نقطه نظر و دیدگاهی دارن. استاد منصوریان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به ورزش ایران.
سلام آقای منصوریان.
خیلی متشکرم، بندم سلام عرض میکنم، صبح بخیر میگم محضر دو بزرگوار جناب آقای ارمنده، جناب آقای حسینی، و عرض ادب و سلامم دارم حضور شنوندگان محترم. من در خدمتتون هستم جناب ارمنده.
خواهش میکنم آقای حسینی بفرمایید.
بله، حالا در مورد رقابت المپیک ما زیاد صحبت کردیم، من چون میخوام که تنوع داشته باشه بحثمون در مورد مسائل مختلف، آقای منصوریان رقابت لیگ به پایان رسید. هفته قبل یکی از کشتیگیران آقای علیرضا کریمی، نه اون علیرضا کریمی مشهور کشتیگیر 86 کیلوگرم تیم هیئت کشتی قائمشهر، اعتراض کرد که این اعتراض در سالهای گذشته هم از سایر کشتیگیران بوده. کشتیگیر میاد کار میکنه، زحمت میکشه، وزن کم میکنه، تو مسابقات شرکت میکنه، مسابقات که تموم شد همه میرن پی کار خودشون، جواب تلفن ها رو نمیدن و با کشتیگیر که این همه زحمت کشیده تسویه حساب نمیکنند. کار بسیار به اعتقاد من زشتی هست و که مرتب هم در لیگ ما تکرار میشه. این اتفاق و این قراردادها باید به چه نوعی تنظیم بشه که داد کشتیگیران هم به جایی برسه؟
آقای حسینی اجازه میدید من حتما جواب این سوال شما رو در حد یه دقیقه میدم.
خواهش میکنم.
منتها چون بحث فضای برنامه، چون من از ابتدا برنامه رو گوش میکردم، چون فضای برنامه المپیکی بود و این داستان به هر حال اتفاقات روزمره کشتی، من یه نکته رو خواهش میکنم که
آقای منصوریان من پوزش میکنم، ما 6 دقیقه میتونیم در خدمتون باشیم. بفرمایید.
من سریع دمش میکنم.
نه بفرمایید، عالی، بفرمایید.
من یه نکته اتفاق افتاد که همین مسابقات آخر گزینشی که در بلغارستان بود،
بله،
و خب خیلی الان معتقدن که حالا ما چرا مثلا به جای 6 تا سهمیه داریم با 5 تا سهمیه میریم، که حالا این خودش یه بحث فنی خیلی طولانی داره که الان دیگه ما اگه بخوایم مثلا رو بحث کمیت و کیفیت صحبت بکنیم، الان بیشتر باید بریم به سراغ کیفیت کار. یعنی مهم نیست این که ما با 6 تا کشتیگیر میریم یا با 5 تا میریم یا با 4 تا میریم. خب سابقه نشون میده مثلا تیمی مثل کره شمالی، دوستان حتما خاطرشون هست، قبلا مثلا با 3 تا کشتیگیر میمد ولی 2 تا مدال طلا میگرفت. ما باید اینجوری ببینیم قضیه رو. اما یه کم لطفی شد در مورد این نماینده جوون ما، این جوون دلاور مازندرانی ما که رفت به این مسابقات گزینشی بلغارستان تا اونجایی که الان ذهن من یاری میکنه این بچه اونجا 5 تا کشتی گرفت و اگه یادم نرفته باشه فکر میکنم سوئیس رو برد و ژاپن رو برد و بعد مقابل قهرمان اروپا که کشتیگیر قلدری هم بود از صربستان با نتیجه 1-1 کشتی رو واگذار کرد، بعد اومد فکر میکنم کشتیگیر فنلاندی رو بود، نهایتاً هم اومد قهرمان المپیک و شکست داد. خب ببینید این جوون شایسته رفته اینجا 5 تا کشتی گرفته، یکی از یکی دیگه بهتر. اگر هم کشتی رو واگذار کرده یعنی در واقع با کمترین، یعنی با کمترین خطا و با کمترین مشکل کشتی رو واگذار کرده، میتونه حتی برنده باشه و بره فینال سهمیه رو بگیره. این یه نویدی میتونه برای ما باشه، برای آینده ما، که ما حواسمون باشه ما یه گنجینه‌ای تو این مملکت داریم. این جوانایی که الان هستن مثل آقای نجاتی، مثل برادران گرایی، حتی مثل محمد هادی ساره، من بحثم فعلا فرنگیه، اینا من به شما عرض میکنم که مطمئن باشید من از همین الان این مطلب رو میگم، خواهش میکنم گوشه ذهنتون این عرض منو یادداشت بکنید. ما در المپیک خیلی از تیم‌های دنیا رو غافلگیر میکنیم. کشتی دنیا، کشتی فرنگی دنیا، کشتی آزاد دنیا پوست انداخته، خیلی ها تغییر کردن. شما از همون یک سال گذشته، یک سال و نیم گذشته که کجدار و مریض بعضی مسابقات برگزار شد تو نقاط مختلف دنیا، حتی مسابقاتی که به اسم جام جهانی صربستان برگزار شد و بعد اومد مسابقات قاره‌ای در اروپا، آسیا، شما ببینید چه نفراتی نتونستن سهمیه بگیرن، کیا جا موندن و چه جوانایی اومدن. خب از دل همین جوانا جوانای ما هم اومدن. یعنی ما با تیم‌هایی میریم با آزاد و فرنگی، درسته نفرات ما ممکنه جوان باشن، ممکنه کم تجربه باشن، ولی من از همین حالا دارم به شما عرض میکنم که ما در المپیک مطمئن باشید شگفتی به وجود میاریم. یعنی عبداللهی ما، در واقع ناصر عبدالله، ناصر علیزاده ما نشون داد که خیلی چیزا ما داریم برای ارائه کردن در المپیک. بنابراین من خواهش میکنم که یه مقدار فیصد داشته باشیم، یه مقدار حواسمون رو بیشتر جمع بکنیم، اجازه بدیم اینا کار خودشون رو انجام بدن. چون من این روزا میبینم که بحثای طولانی میشه راجع به این که چرا ما مثلا به جای 6 تا 5 تا سهمیه گرفتیم، اگه 6 نه، اگر قرار بود ما به قول معروف با 6 تا کشتیگیر بریم ولی 3 تاش اصلا شانس نداشته باشن، خب فایده نداشت برای کشتی ما. پس بنابراین من خواهش میکنم که یه مقدار صبر بکنیم، دو ماه و نیم دیگه بیشتر به المپیک نمونده و من اطمینان دارم همین جوانها عین المپیک لندن میتونن از سکوها بالا برن. اینو از من داشته باشید و مطمئن باشید که حرفی که دارم میزنم بر اساس سند و مدرک خیلی از تیمای دنیا میبینید. خودتون الان دو برنامه گفتید اصلا نتونستن سهمیه بگیرن، نتونستن کشتیگیرای درجه یکشون رو بفرستن به المپیک. بنابراین ما هم میتونیم تو این فضا قرار بگیریم. اما در مورد سوال جناب علی آقای حسینی بزرگوار، ببینید ما سال هاست که داریم، من اولا خودم شخصا با برگزاری لیگ از همون ابتدا مخالف بودم، صریحا هم در همین برنامه در برنامه های دیگه اعلام کردم که اصلا درست نبود ما این لیگ رو برگزار کردیم، خروجی برای ما چندان نداشت. حالا دوستان میگن که مثلا ما بعد از یه مدتی بعضی کشتیگیرها رو شناسایی کردیم و این قبیل، ولی ما در واقع با اشتباه، با عجله، ولی اینکه یه کار تبلیغاتی بکنیم اومدیم لیگ رو برگزار کردیم. طبیعی بود که با توجه به مشکلاتی که در گذشته داشتیم و در واقع یک قانون و یک نقشه راهی رو نداشتیم برای برگزاری لیگمون، چون شما اگه دقت کرده باشید حداقل تو این 7-8 سال گذشته هر سال ما لیگمون رو با یه مدل برگزار کردیم. خب امسال هم با عجله اومدن دوستان سریع جمع‌بندی کردن و از این ور از اون ور 4 تا تیم آوردن و بالاخره لیگ برگزار شد. طبیعی بود که بعد از لیگ ما باید منتظر این اتفاقات میموندیم. حق کشتیگیر باید حق کشتیگیر رو بهش بدن، تیم‌هایی هم که ندادن به نظر من باید برخورد بشه باهاشون و حداقل یه جرایمی براشون در نظر بگیرن. کشتیگیر اومده عرق ریخته، کشتیگیر اومده تمرین کرده، وزن کم کرده، زحمت کشیده و باید حقش هم بهش بدن. ولی متاسفانه چون ما یه نقشه با ثبات و قانونمندی برای برگزاری لیگمون از گذشته نداشتیم و الانم نداریم، این اتفاقات به نظر من یه مقدار طبیعیه.
خیلی ممنونم جناب منصوری.
فرمودید جناب منصوریان عزیز، از توضیحاتتون بی‌نهایت ممنونم. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
متشکرم، روز شما.
خدا نگهدار. خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه ورزش ایران ویژه کشتی رسیدیم. آقای حسینی فقط خداحافظی.
ممنونم، سپاسگزارم. ان شاء الله تا هفته بعد که باسم بتونیم با برنامه دیگر از کشتی در خدمت شنونده باشیم.
خیلی متشکرم. به اتفاقای حضوری سلامتی می‌کنم برنامه و جناب سلطانی سردبیر و تهیه کننده این برنامه از خدمت مرخص میشم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار. به امید دیدار پایان برنامه.
حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14 هدیه حیرت آور همراهی آلیس. آلیس برای خانواده.
زورت بذار،
خواستم بذار،
پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو مرام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
دل پذیر آشی برایت ساخته، گرم و جا افتاده عاشقانگی. عاشق ترخون رشته با جو، عاشق دو برزش و تم و لطف و تازگی. یادان افتارها در کودکی، صفره مادر بزرگم بی نظیر، عطر نعنا داغ می پیچد و خاطره می سازد عاشق دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
اصل 132، اصل 160، اصل 130 بخونید. تصویب شد.
کتاب قانون.
اصل 115 قانون اساسی. رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد. ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
قانون اساسی میثاق ملی.
آخرین اخبار ورزش ایران و جهان همراه با رادیو ورزش. وبسایت رادیو ورزش www.radiovarzesh.ir. رادیو ورزش، صدای نشاط، شادابی، تندرستی.
میشه
ان شاء الله.
نمیشه
کی
رای
دادی
تلویزیون؟
نه
بگو.
چرا رای
نمیدید؟
من گفتم
رای
نمیدم.
ما رای میدیم امسال.
چه سالی که رای دادم هم رایم خیلی تاثیری
نداشت. من میخوام رای بدم. کی گفت رای بدم؟
منم رای نمیدم.
رای میدیم چرا؟
رای میدیم.
معلومه
50-50. یکی بیاد که حرف و عمل یکی باشه.
یکی بیاد که به داد مردم برسه و مشکلات مردم رو حل بکنه.
راه روشن.
یه چیزیه که حالا من قبلا خودم حسش کردم، زمان تورم خیلی شدید و افزایش قیمت دلار، من پس اندازم اگه $1,000 بود یک شبه شد $250. این مستقیما روی زندگی من تأثیر گذاشت. خاطر همین من کاملا معتقدم که شرکت توی انتخابات تأثیر گذاشت.
برادران، خواهران، جامعه ای صالح می شود که افراد صالح بر اون حاکم شود.
موج اف ام
رادیو ورزش
ردیف 92 مگاهرتز. آگاهی و دانایی،
برنامه تلاش داره از دیدگاه فیزیولوژی اصول علمی و حاکم
تحرک و نشاط،
اینو فصل وقتی از دست نمیدیم روی زمین مینشینیم دستمون رو به حالت
تفریح و سرگرمی.
من بزرگتر کمیز میگم
آقای سلام، یه علی
سلامتی و تندرستی.
یه بحثی هست به اسم گرسنگی سلولی، وقتی هست که
اخبار و رویدادهای ورزشی
در پایان این رقابت ها تیم ایران با کسب 3 مدال طلا و 2 نقره.
موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز
همراه با صدای تندرستی، نشاط و دانایی. رادیو ورزش.
ساعت 10 صبح رو از استودیوی پخش رادیو ورزش خدمت شما عزیزان اعلام میکنم و خیلی متشکرم که همچنان ما رو میشنوید. در این لحظه از شما خانواده های عزیز دعوت میکنم شنونده گلخونه باشید.